أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهلينه حياة طيبة. أيام الليالي منسوبة لأمير المؤمنين إمام علي بن أبي طالب عليه أفضل التحية والثناء، نثار روح پرفتوح اون امام عزيز، و بأمید إن شاء الله تعجيل در ظهور قطب عالم امكان حجت ابن الحسن ارواحنا فدا صلوات عنایت. عرایض امروزمون رو در دو قسمت تقدیم محضر شما میکنیم. بخش اول در رابطه با امیرالمؤمنین علیه السلام که این هفته وعده داده بودیم صحبت کنیم، و بخش دوم هم یک اشاره‌ای و نکاتی راجع به موضوع روز جهانی قدس و راهپیمایی که انشاءالله فردا برگزار خواهد شد. یکی از ابعاد مهم زندگی امیرالمؤمنین که برای همه ما درس است و ارزش هر کاری به همین بود برمیگردد، بود اخلاص در زندگی اون حضرت است. اخلاص اکسیر است، اخلاص راز و سر الهی است، اخلاص عیار و ارزش عمل و اعتقادات انسان است. اخلاص یعنی بی‌آلایشی، یعنی پاکی، یعنی در عقیده و عمل و دعا فقط خدا رو مد نظر گرفتن و مد نظر داشتن. روایت هم داریم خدا می فرماید: الاخلاص سر من اسرار. اخلاص یک رازی از رازهای من. استودعته قلب من احببت من عباد. بنده‌ای که خیلی دوستش دارم، خیلی منو دوست داره، رابطهش با من خیلی صمیمی است، این اخلاص و این سر و این راز رو در وجودش قرار میدم. و لذا در روایات هم داریم عمل با اخلاص کمه، چون دقیقه، چون حساس. در روایات داریم دل اخلاص ترفع الاعمال. عمل آدم ها با اخلاص بالا میره. شما از صبح تا شب تو این کره خاصی ببینید هر کسی یه کاری انجام میده، کمکی به فقرا هست، مجلس گرفته میشه، روزه گرفته میشه، هیئت هست، اداره میره، به مردم رسیدگی میکنن، کار خیلی صورت میگیره، ده ها نماز جماعت، زیارت، برنامه دینی، برنامه مذهبی، الان تو ماه رمضان صدها جلسه. اما اینا یکسان که نیست با هم دیگه، چون هر کدام از اینا ارزشش به اخلاصشه. دل اخلاص ترفع الاعمال. فرمود اخلاص است که عامل بالا رفتن، رشد و ارتقاء عمل انسان رو فراهم میکنه. باز در حدیث دیگری فرمود غاية الاخلاص الخلاص. خلاص، نجات و رهایی در پرتو اخلاص و انگیزه دینی داشتن تو کاری که حالا توضیح خواهم داد. یه آیه از قرآن اول خدمتتون بخونم که این آیه دلیل اخلاص رو بیان میکنه. این آیه هم توصیه به اخلاصه، هم دلیل که چرا آدم باید اخلاص داشته بود. در سوره مؤمن آیه 65 که یکی دیگه از اسامی این سوره مؤمن، سوره غافر هم هست. هم سوره غافر میگن هم سوره مؤمن. بعضی قرآن ها غافر نوشته، بعضی مؤمن، هر دو اسم هم درست. چون داستان مؤمن آل فرعون در این سوره آمده، اسم سوره مؤمن هم هست. آیه 65 سوره مؤمن میفرماید لا هو الحی، خدا حی، یعنی حی همیشگی. همه موجودات فناپذیرند، همه موجودات یک پایانی دارند، یک فرجامی دارند. بزرگترین شخصیت های عالم از دنیا رفتند. انک میت، خدا و پیغمبر میفرماید تو هم از دنیا میری. انهم میتون، حتی فرشتگان مقرب الهی. اونی که ماندگار محض است هو الحی، اوست که زنده است. لا اله الا هو، هیچ موجودی جز او و هیچ معبودی جز او نیست در عالم، هیچ معبودی جز او در عالم نیست و هیچ موجودی صلاحیت معبودیت و پرستش ندارد جز او. این آیه ببینید چقدر زیبا. اول میگه خدا زنده، ماندگار، جاودان. بعدم میگه هیچ کس جز او معبود حقیقی نیست، لا اله الا هو. حالا که اینطور شد، به این دو دلیل: اولا او حی است، بقیه همه فرجام دارن، پایان دارن. ثانیا او معبود واقعی است. حالا میفرماید قد اوه مخلصین له الدین، حالا با اخلاص صداش بزن. این دلیل اخلاص این دوتا چیزه. چون شما برای چی میخوای کار رو انجام بدی؟ برای هر نیروی انجام بدی حی دائم نیست. برای هر نیروی بخوای بندگی کنی سزاوار بندگی نیست. پس به این دو دلیل پس او رو عبادت کن، مخلصین له الدین. آخر آیه میفرماید خدا رو شکر کن، الحمدلله رب العالمین. چقدر زیبا این آیه، مقدمه و مؤخره و وسطش نتیجه گیری. هو الحی لا اله الا هو، فادعوه مخلصین له الدین، الحمدلله رب العالمین. خدا را شکر کن، الحمدلله که اخلاص ورزیدم، بندگی او کردم که سزاوارشه و حی و جاودانه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما اخلاص اضطراری داریم ولی فایده نداره. اخلاص اضطراری اخلاصی است که تو گیر کردن آدم فقط خدا رو میخونه. خود خدا تو قرآن میفرمه و اذا رکبوا فی الفلک، وقتی سوار کشتی میشن خطر پیش میاد، دارن غرق میشن، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو با اخلاص میخونن. اما این اخلاص اضطراری است، داره غرق میشه. این اخلاص اضطراری مثل برق اضطراری، یعنی که همیشه نیست، تا شارژ تموم شه خاموش میشه. اخلاص اضطراری اخلاص موقت است، این شرایط ویژه است. همین آدم وقتی میفرماید به خشکی میرسه خدا رو فراموش میکنه. این اخلاص، اخلاص اضطراری. دو تا اخلاص ما داریم، یه اختیاری اضطراری. تو آیه سوره مؤمن آیه 65 میفرماید فدعوه مخلصین، در همه حال خودت خدا رو با اخلاص بخواد. اما در این آیه میفرماید نه، وقتی دارن غرق میشن خدا رو میخوانن مخلصین، اینم مخلصینه، اونم مخلصینه. اما این مخلصین اضطراری، اون مخلصین اختیاری، اون اخلاصه که بهش نجاته، اون اخلاصه که سره، اون اخلاصه که عیاره، اون اخلاصه که عمل رو بالا میبره و ارزش میده و ماندگار و همیشگی میکنه. ولذا هم در عقیده، هم در دعا، هم در عمل قرآن توصیه به اخلاص دارد. قرآن میفرماید یوسف مخلص بود، ابراهیم مخلص بود، موسی بن عمران با اخلاص بود. اینا رو تو قرآن میفرماید انه من عبادنا المخلصین، اینها از بنده های با اخلاص ما بودند. اخلاص یعنی انجام کار فقط به انگیزه الهی. البته خیلی مشکله، خیلی هم در واقع دقیقه، حساسه. یه وقتی حضرت موسی وقتی که کمک کرد برای دختران شعیب آب از چاه کشید، آب رو همراهشون آورد تا درب منزل. دخترها رفتن به باباشون خبر دادن یه همچین جوان متدینی به ما کمک کرد. شعیب موسا رو خواست، موقع شام بود، گفت اجلس یا شاب فتحش کرد، جوان بنشین غذا بخور با ما. موسا فکر کرد این غذا مزد این آب کشیدنشه، مزد این کمک کردنشه. گفت نه نمیخورم. گفت اولست جائعا، گرسنه نیستی؟ سیری گفت با هم گرسنه هستم، صبحالای چی نخورده، ولی ما اهل بیتی هستیم که کار وقتی انجام میدیم برای خدا انجام میدیم. من این کارو برای مزد انجام نداده بودم، این کارو برای جایزه انجام نداده بودم. گفت اتفاقا منم به خاطر آب دادن و آب کشیدن از شاه نمیخوام بهت قضا بدم. ما هم یه اهل بیتی هستیم که مکر مزدی سیره ما و روش ما این مهمانو تکریم میکنیم. اگه غریبم در خونه من اومده بود کاری هم نکرده بود، این شما بهش بده، این شام به خاطر اون نیست. و حالا خیالم راحت شد. فجلس و وقت نشست موسا سر سفره حضرت شعیب. این همان اخلاص است، اخلاصی که در زندگی امیر المؤمنین علیه السلام موج میزد. ابو درداء ظاهرا یا انس بن مالک حالا تردید از من میگه ام ایمن یه غذای خوبی پخته بود برای پیامبر، مرغی بریان کرده بود، اول خدمت رسول خدا حضرت فرمودن کاش محبوب ترین بنده نزد خدا، اون بنده با اخلاص بیاد و با من هم غذا بشه. انس بن مالک میگه خیلی دلم میخواست یکی از انصار باشه. رفتم در میزنن، در رو باز کنم، علی بن ابی طالب علیه السلام. یه جوری حضرت رو برگردوندن که باز شاید یکی دیگه بیاد. مجدد مرتبه دوم دیدم بعد از لحظاتی امیر علون علیه السلام در زد. پیامبر اکرم متوجه این برگردوندن من شد، فرمودن اگر تا شبم صبر میکردی جز علی کسی بر این در نمی آمد، چون اوش که محبوب است. تو خیبرم فرمود، فرمود فردا پرچم و دست کسی میدم که یحب الله خدا رو دوست داره و یحبه الله خدا هم دوستش داره. تو زیارت نامش هم میگیم، میگیم علی جان تو هم محبوبی و هم حبت به خدا حب بی نظیر است. همین اخلاص باعث شد که تو دربار معاویه فراریان از عدالتش، حتی بعضی از کسایی که تو خطش به ظاهر نبودن تعریف کنه. همین روزها وقتی خبر شهادت رسید به دربار معاویه، خب معاویه رقیبش از صحنه خارج شده، خیلی خوشحال شد، چون معاویه از اول دنبال خلافت میخواست تا جنگ خلافت رو از حضرت امیر بگیره که نشد. بعد از امام حسن با اون جریاناتی که پیش اومد بالاخره خلافت رو گرفت و 20 سال بر گرده جهان اسلام تاخت. و به قول اون رشید رضا میگه مجسمه معاویه رو باید اروپایی‌ها طلا بگیرن بزنن تو میدان‌های شهرش، چون این خدمتی که امروز معاویه به دنیای اروپا و دنیای غرب کرده هیچ کس در تاریخ نکرد. میگه اگه او نبود و مسلمان‌ها یک پارچه بودن میشد به 1 میلیارد مسلمان اینطور زور بگی حکومت بکنی. اختلافی که او انداخت، این زمین سازی که بنی امیه رو بر گرده مردم سوار کرد، بنی امیه زمینه بنی عباس شد، اینا باعث شد اهل بیت دور بشن از صحنه حکومت، اینا باعث شد مکتبای فقهی و نهله‌های اعتقادی حنفیه و مالکیه و چه و چه تراشیده بشه، میدان دادن به اینا. با این شیوه این تفرقه که بین مسلمان‌ها افتاد، مسلمانایی که 55 تا کرسی تو سازمان ملل دارن امروز یه کرسی اسرائیل جلوی همه‌شون وایساده حریفش نمی‌شن، یه قطعنامه رو اسرائیل به بار نمیره. با بیش از 55 کرسی مسلمان‌ها توی سازمان ملل یه حق وتو ندارن. یه اسرائیل باید به این راحتی دنیای اسلام رو به هم بریزه. میگه این خدمت رو معاویه به دنیا کرد و اینا باید مجسمه او رو طلا بگیرن بذارن، چون او بود که با این اختلاف، با این تفرقه، با این جدا کردن مردم از در خانه اهل بیت باعث این تفاوت بین فرقه‌های مسلمان شد. والا شما ببینید همین روزها وقتی خبر شهادت رسید به دربار، خب خیلی خوشحال شد معاویه.
یک مغنیه ای داشت، خانیه ای، خاننده ای داشت، صدای زد، وزراش رو دعوت کرد، شخصیت ها رو دعوت کرد، لباس جشن پوشید، جشن گرفت تو دربار. به این خواننده گفت بیا بخون. هر چی خواننده فکر کرد و ما بی ایام جشن نیست، ایام شادی نیست، شاید اواخر ماه رمضان بوده، ایام بفرمایید سرور نیست. گفت چه سروری از این بالاتر؟ خبر شهادت علی ابن ابی طالب از کوفه به ما رسیده و ما میخوایم جشن بگیریم. خیلی متاثر شد این خواننده و این مغنی، گفت خبر شهادت علی رو چیزی نمیخوانیم. هر کاری کردن گفت بزنید، یه مقداری که زدن گفت خب میخوانم. حالا منظورم اینجا بلند شد، سه چهار بیت شعر خواند، مجلس رو تبدیل به عزا کرد، مجلس رو تبدیل به گریه کرد، به هم ریخت با اشعارش. معنای اشعارش و بعضی از اشعارش اینه: الا ابلغ معاویه ابن حرب فما قرت عیون الشام فینا. معاویه خوشحال نباش، شادی نکن بر شهادت علی. فلا والله لا انسا علیا و طول صلاته فی الراکعین. والله علی رو با نمازهای طولانیش فراموش نمی‌کنه، علی رو با اون نمازهای تو دل شبش و اون سجده‌های طولانیش فراموش نمی‌کنه. هر وقت دلمون برای نجوای پیغمبر تنگ می‌شد، می‌رفتیم به نجوای علی گوش می‌دادیم. نماز او نماز رسول الله بود، سیره او سوره. شروع کرد خواندن. ببین یه کسی که تو دربار معاویه است، خیلی ها بودن، طرف آمده گریخته، خیلی ها بودن می‌آمدن به دلایل شام. خود عدی پسر حاتمه، پدر حجره، سه تا پسرش در رکاب امیر المومنین به شهادت رسیدن. یه پسرش هم که پیوست به معاویه به نام زید، چون داییش رو تو جنگ سفین کشته بودن، برگشت رفت پیوست معاویه. پدرش گفت این اولاد من نیست، او رو بکشید، از من نیست، این پسری که به امیر المومنین پشت کرده از من نیست. سه پسرش شهادت رسیدن، یه پسرش هم خودش از خودش نفی کرد، ترد کرد، خب این اولاد من نیست که به امیر من پشت کرد. همین روزها وقتی آمد پیش معاویه خواست یه زخمی بر نمکش بپاشه، گفت پسرات کشن. علی علیه السلام پسرای خودش زنده موندن، اما پسرای تو به شهادت رسیدن، به تو وفا نکرد، باید بچه های خودش شهید می شدن. گفت معاویه ساکت باش، من به علی وفا نکردم که او به شهادت رسید و من هنوز زندم، او نیست و من هنوز هستم. فوراً زد ساکتش کرد، گفت پس یه خورده از اوصاف آقاتو برا من بگو. شروع کرد از اوصاف امیر المومنین، نماز امیر المومنین، عبادت امیر المومنین. اینطوری بودن. ابو دردا خودش به نقل مرحوم شیخ عباس قمی، شیخ عباس در مفاتیح به مناسبت اعتراض به خرافه و خرافه گرایی و کسایی که آش ابو دردا درست میکنن، میگه این خرافه است، اینا بی خوده و خدا کند یه جوری انشاءالله این خرافات از میان جامعه ما ریشه‌کن بشه. امروز تو صحن حیات یه آقای اطلاعی دست من داد، آقا یک کمه داده میگه این دستخط امام زمانه، این آقا امام زمانی رو نوشته داره پخش میکنه تو حرم تو صحن. گفتم آقا اینا بی خوده، اینا دروغه. انتصاب دستخط به امام زمان، تعیین وقت برای ظهور امام زمان، ادعای نیابت از طرف امام زمان، نیابت خاص، ادعای ملاقات، البته ملاقات امام زمان ممکنه، ولی هر که رفته که دکان باز نکرده، دکان باز کردن، ادعا کردن برای مردم بخوای تکلیف بار کنی، اصلا ما اینا جایز نیست، اینا آسیبای مهدویته. این هم بهش گفتم شما هم دلو چه بگید نزای اینا پخش بشه. چی گفته دستخط کج موبج رو کاغذ کپی کردی زیرش همین دستخط تو آقا امام زمان و تو کوچه و خیابون پخش میکنی؟ تو بعضی مجلات هم بیزن متاسفانه اینا منعکس شده. خرافات در میان جامعه باعث زحمته، خرافات باعث دوری از حقیقته. به مناسبت بحث آش ابو دردا که حالا بعضی وقتی مریض خونه شون زیاد میشه این آش رو درست کنیم، مریضی شیری شکن میشه بعضی جاها رسمه، که این حرف کاملا بی خود. مرحوم عاشق عباس قمی می نویزه ابو دردا آدم سالمی نبوده، ابو دردا از محبین معاویه، ابو دردا از علاقه مندان و فدایی های معاویه. اما یک روایت از همین ابو دردا دارد که مرحوم عاشق عباس در سفینت البهار هم اشاره کرده بحث ابو دردا. اونجا ابو دردا میگه من شب تو نخلستان ها اومده، داره برای کسانی نقل میکنه، برای افرادی که اینا خودشون خیلی ازشون محب به علی نیستن، خود اینم پیلن بعدن به معاویه پیوسته، گفت تو نخلستان ها دیدم کل خشبه مثل چوب علی افتاده، اومدم بالا سرش گفتم انا لله و انا الیه راجعون، علی از دنیا رفت. آمدم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و خبر بدم، حضرت فرمودن نه اینطور نیست، تو از خوف خدا در شب و تو دل شب از حال میره، علی از دنیا نرسته، این خوف خداست که اینطور در چهره او متجلی. این اخلاص امیر المومنین. یک شب جای پیغمبر میخوابه یه آیه نازل میشه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب من یه نکته بگم و این بحث رو جمع کنم برم سراغ عرض دومم. سوال، آقا از کجا بفهمیم اخلاص داریم؟ اخلاص خوب، اخلاص عالی، ولی کار سختیه. یه وقتی من روایت دیدم پیامبر اکرم مسابقه گذاشت که اصحابش دو رکعت نماز بخونن، فکرشون هیچ جا نره، خالص به خالص فقط برای خدا، جز امیرالمومنین بقیه این مسابقه رو باختن، نتوانستن. حالا کیا بودن شرکت کننده ها؟ سلمان، عزیزر، افراد خاص. واقعا مشکل اخلاص 100% اگه تو زندگی باشه، تو روایت داریم 40 روز کسی اخلاص ببرده خدا حکمت بشید، حکمتی که خدا به داوود داده، به لقمان داده، فلقد آتینا لقمان الحکمة، خدا چشمه های حکمت رو بر قلب و زبانش جاری میکنه. ولی من دو سه تا علامتش رو براتون بگم. ببینید، آدم با اخلاص باید اینطور باشه. روایت داریم از امام معصوم فرمود یک نشانه آدم با اخلاص اینه: ان لکل حق حقیقه. هر چیزی علامت داره، حق علامت داره، باطل علامت داره، صحیح علامت داره، ناصحیح علامت داره، لکل حق حقیقه، هر چیزی یه حقیقتی داره، یه نهایتی داره. فرمود زما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، هیچ بنده حقیقت اخلاص رو نداره مگر این که ناراحت بشه از این که تعریفشو بکنن، خودشو گم نکنه وقتی تعریفشو میکنه، وقتی مدحشو میکنن، ثناشو میکنن، باعث نشود که عجب و غرور او رو بگیره. این یه علامت رو با اخلاص. آدمایی که به عبارت دیگر، حالا ساده تر معنا کنیم چون آدم وقتی تشویق میشه خوشش میاد، به عبارت دیگه انتظار نداشته باشه مدحش کنن، لا یحب ان یحمد، دوست نداشته باشه، انتظار نداشته باشه تعریفش کنه. به عبارت دیگر اخلاص در کسیست که به تعبیر امیر المومنین فرمود اذا زکیه خاف مما یقال، تا تعریفش میکنن بترسه، خودشو نگیره، نه همیشه تمایل نداشته باشه به این که دیگران مدح کنن، از نمازش، از منبرش، از کلاسش، از درسش، نه. کار اگه برای خدا باشه و اخلاص باشه، انسان انتظار مدح دیگران رو نداره، گرچه مدح دیگران هم وظیفه است، انسان ها باید بیان تشکر کنن، ولی آدم نباید باورش بشه. منظور من اینه، باورش بشه. در این کتاب القارات دیدم یه کسی به امیرالمومنین فرمود، عرض کرد آقا تا کی صدقه میدید؟ الا تمسک، دست بر نمیدارید؟ تا کی شما صدقه میخواید بدید؟ هی پولاتون رو به مردم بدید. خب یکی، دو تا، ده تا، صد تا. امیرالمومنین فرمود اگر بدانم یکی از اونها واقعا پذیرفته شده متوقف میشه، اما خبر ندارم که آیا قبول شده یا نشده. اینو میگن اخلاص. امامی که همه زندگیش اخلاصه، آدم خودش نباید باورش بشه، منظور من اینه، خودش نباید حساب باز کنه. امام سجاد علیه السلام رو امام باقر آمد، جابر ابن عبدالله آمد پیشش، یقن رسول الله چرا اینقدر عبادت میکنی؟ چرا اینقدر بندگی؟ چرا خودتون عذیت میکنی؟ آقای نوشته ای آوردن فرمودن ببین عبادت جدم امیر المومنین چقدر بوده، من یقدر علا عبادت جدی علی ابن عبی، چی میتونه مثل جدم عبادت کنه؟ اینو میگن آقای با اخلاص. یعنی عزیزان اگه انفاق کردی تا تعریف کردن، بگو آقا این چیزی نیست، بیشترشو مردم میدن. از نماز تعریف کردن، از عبادتت، از منبرت، از قلمت. آدم متدین تو کار خوب همیشه بالاتر خودتو میان نشون میده، علامت میذاره که یه وقت غرور نگیرتش، یه وقت اوج نگیرتش. در حالات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف که این مسجد به نام و یاد اوست و از بنایات ایشون نقل شد، تو بستر در حال بیماری اشک می‌ریخت، می‌فرمود نمی‌دانم دستم خالی. گفتن آقا شما مسجد ساختید، مدرسه ساختید، طلبه تربیت کردید، در آلمان مسجد بنا کردید، کتاب نوشتید، این همه تلاش کردید. فرمود اخلاص، اخلص العمل، اخلص العمل، خلص العمل، خلص العمل. هر دو جور روایت نقل شده. و این ناقده بسیر و بسیر، کثرت عمل مهم نیست. من نمیدانم خدا کدوم از اینا رو قبول میکنه، کدومش با اخلاص. در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدم یه وقت آشد مصطفی آقازادهشون خدمتشون نشسته بود، بعضی از بزرگانم بودن، به ایشون فرمودن خوابی که دیدی نقل کن. اصرار کردن خدمت امام. آشد مصطفی فرمودن من خواب دیدم، در جلسه بودم، علما بودن، اندیشمندان بودن، فقها بودن، رسول خدا، رسول گرامی اسلام وارد شد و شما رو، یعنی پدرش امام رو، در آغوش گرفت. جلوی امام فرمودن وقتی این رو نقل کرد، امام لبخند زدن، فرمودن آقا مصطفی دیگه از این خوابا ندید، دیگه این خوابا رو نمیخواد بدید. ببین این نشان دهنده اینه که طرف میدان نمیده به مد. وقتی اون یکی از شخصیت ها که خدایشون هم رحمت کنه از دنیا رفت، شروع کرد پیش امام تعریف کردن، مد کردن، ثنا کردن، امام فرمود میترسم این اشعار رو باور کنم، میترسم اینها رو عقیده مند بشه. مؤمن ویژگیش اینه، فرمود لا یبلغ عبد حقیقت الایمان حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمله، مگر اینکه دوست نداشته باشه مدح عملش رو. البته عرض کردم از امام باقر سوال شد، آقا ما کاری انجام میدیم، تعریف میکنن، خوشمون میاد. فرمود این عب نداره، این ریا نیست، اما انتظار داشتن. قرآن هم میفرماید، صریح قرآنه، فلا تزکو انفسکم، خودتون رو والا ندینید، بالا ندینید. شیطان به حضرت موسی علی نبینا و آلهی و علیه السلام عرض کرد، گفت انسان ها وقتی اوج بگیرتشون، گناهاشون رو فراموش میکنن، من راحت برشون مسلط میشه، چون خلع بین من و اینا پر میشه، چون راحت به اینا دست پیدا میکنن. این است که اوج و خود بزرگبینی و خود رعیی و خود برتربینی یکی از مهمترین آفات عبادت و اخلاص است. انشاءالله خدا به همه ما اخلاص در عقیده، اخلاص در عمل، اخلاص در دعا، اخلاص در بیان، اندیشه، عنایت بفرماید. و اما فردا روز جهانی قدس و انشاءالله راه پیمایی برگزار خواهد شد، من دو سه تا نکته بگم و ذکر مصیبت کنم. ببینید آقا، در قرآن کریم سرزمین فلسطین و بیت المقدس به عنوان سرزمین با برکت، مقدس و پر نعمت ازش یاد شده. خدا تو قرآن میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. ما مسجد الاقصى و اطرافش رو مبارک قرار دادیم. الذي باركنا حوله. به حضرت موسی هم خطاب میکند اخلع نعلیک انك بالوادی المقدس طوا. این سرزمین سرزمین مقدسی بوده، با برکتی بوده. علتش هم این از ظهور و بروز بسیاری از انبیا سرزمین فلسطین بود. ابراهیم پیامبر، سلیمان پیامبر، داوود پیامبر، همین کوه صهیون در اورشلیم که حزب صهیونیست اسمش از این کوه گرفته و صهیونیسم نام گرفته، مقبره داوود پیامبر در کوه صهیون واقع شده، در منطقه بفرمایید که اورشلیم. برای تمام ادیان هم مقدسه. الان مسیحی‌ها اونجا کلیسای قیامت دارن، براشون مقدسه. مسلمان‌ها مسجد الاقصا براشون مقدسه. خود یهودی‌ها بعضی از صخره‌ها و مناطق اونجا براشون مقدسه. این سرزمین و این منطقه قرآن کریم آیات متعددی رو راجع به بنی اسرائیل که من یه وقت یادم یکی 300-700 آیه جمع کرده بود از قرآن استخراج کرده بود، مخصوصا سوره بقره آیه 83 به بعد رو اگر عزیزان ملاحظه کنید، حدود 10-11 تا از پیمانها و میثاقهایی که خدا از یهودیا گرفته اونجا اومده. سوره بقره آیه 83 به بعد یکیش اینه. قرآن کریم می‌فرماید خدا از شما میثاق گرفت، مردم بهود، مردم بنی اسرائیل، الله تسکون دماءکم، خون ریزی نکنید و مردم رو از دیارتون بیرون نکنید، آزار ندید، باعث زحمتشون رو فراهم نکنید. این آیه 83 سوره بقره میثاقهایی که ذکر میکنه یکیش اینه که خداوند از شما بنی اسرائیل میثاق گرفت، یک، خون ریزی نکنید، دو، به اخراج و دربدری و تبعید مردم نپردازید. دقیقا این دو میثاق امروز زیر پا گذاشته شده، هم سبک دم دارن، هم بفرمایید که آزار و اذیت مردمی که در خانه های رسمی خودشون زندگی میکنن. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام رضوان الله تعالی علیه در قضیه فلسطین دو سه محور رو تاکید کرد. یک، صهیونیسم غیر از یهود است. ما با یهود بحث نداریم، یهود هم یه ملت، صاحب یه دین، صاحب یه کتاب، صاحب یه عقیده است، پیرو حضرت موسی تو همه کشورام زندگی میکنه. فرمود حساب یهود از صهیونیسم جداست. صهیونیسم یک حزب ناسیونالیستیه، مخربه، به اسم یهود از که خوی تجاوز و سیر المومنی را از دست داده. نمیدانم تاریخ اینجا چیزی منعکس نگرده، اما قاعدتا باید 4 تا بچه هاشو دور خودش بنشونه تو خونه برای باباشون امیر المومنین عزاداری کنه. قاعدتا باید تا نگاهش به این بچه های کوچک میفته، بابا خیلی نسبت به فرزند کوچک عزازه، باید عشق بریزه و ناله بزنه. اما عجب زن شجاعی، 20 سال تمام بدون همسر این بچه های کوچیک رو بزرگ کرد، اینا رو به سرانجام رساند، یکی 20 سال، یکی 23 سال، همینطور بزرگ کرد، بزرگ کرد. میدونی برای کجا؟ برای کربلا کنار ابا عبدالله. یه روز تو خونه 4 تا بچه هاشو میشوند برای باباشون امیر المومنین عزاداری میکردن، یه روز هم همین بیبی و همین شخصیت ام البنین رو متوسل بشید. یکی از بزرگان به من گفت، گفت من هر وقت گرفتار میشم ام البنین رو واسطه قرار میدم پیش عباس. ای بانوی بزرگوار مادر عباسه، یه روز 4 تا بچه هاشو دور خودش نشوند تو خانه برای